اینجا گلستان است، جایی که طب سنتی نه فقط دانش درمان که روایت زندگی است،
روایتی که هنوز در دست های پیر زنان درمانگر زنده می تواند.
طب سنتی ترکمنها ریشه دار و اصیل است، دانشی که از نسل‌های گذشته به ما رسیده است و امروز هم در کنار زندگی مدرن مردم و استان گلستان نقشی مهم و تأثیرگذاری دارد.
طب سنتی ترکمنها فقط برای درمان نیست، راهی برای توازن روح و جسم است. ترکیب گیاهان دارویی، ماساژهای بومی و آداب سنتی قرنها در درمان مؤثر بودند. دانشی که امروز در ایران جان دوباره دیده می شود و اهمیتش به چشم می آید.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای مهدی دبیری، کارشناس و حکیم طب سنتی هستند.
عرضم به حضورتون که تاریخچه طب سنتی توی ایران برمیگرده به قبل از اسلام، خیلی قبل از اسلام. حدود 7000 سال پیش ایران طب سنتی یا طب گیاهی پیشرفته خیلی عالی داشته، تا جایی که توی اون زمان ما اسنادی رو داریم که جراحی مغز و چشم انجام گرفته، اینا اسنادش موجود هست. بعد از اینکه در زمانی که اسکندر حمله میکنه به ایران و خیلی سرونیس اونو از بین میبره، خیلی از این کتابهای معروف که ما داشتیم اینا میبرن یونان، که از اونجا دوباره به اسم طب یونانی به مرور زمان برمیگرده داخل ایران. بعد از اینکه این اتفاق میفته، بعد از ظهور اسلام میان دانشمندان ایرانی این طب رو دوباره بازسازی میکنن، به زبان ایرانی برمیگردونن و اینا رو کامل میکنن. اتفاقا توی این قضايا علاوه بر دانشمندان مثل بوعلی سینا، مثل زکر رازی که کار انجام میدادن توی این قضايا، یکی از این دانشمندان به نام مال منطقه گرگان بوده به اسم سید اسماعیل جرجانی، یک پزشک و فیلسوف و عالم دینی بزرگی بوده که تو اون زمان به دو زبان عربی و فارسی هم خیلی مسلط بوده و پزشک دربار خوارزمشاهی بوده. کتاب معروفی داره تو این زمینه به اسم کتاب ذخیره خوارزمشاهی، بسیار بسیار کتاب نفیسی هستش که هنوزم چندزه توی دانشگاه ها داره این کتاب تدریس میشه.
یکی از ویژگی های مهم طب سنتی ترکمنها شخصی سازی درمان است، یعنی هر فرد بر اساس شرایط خاص خود نسخه ویژه و متفاوت دریافت می کند.
بی تردید ترکیب این دانش کهن با علم روز پزشکی می تواند تحولی بزرگ در حوزه بهداشت و درمان ایران جان ایجاد کند.
طب سنتی در سرزمین هایی که سمت کوچمن و اونجا برمی‌گرده، دومه اون نواحی اعتقاد بسیار عمیقی به این طب دارند و بحث شفا رو مطرح میکنن. یعنی میگن ما شفا میگیریم، فقط اعتقاد داشته باشیم به اینکه اینو بخوریم شفا پیدا میکنیم. مردم ترکمن اعتقادات سخت و راسخ تو این قضیه دارن. فقط کافیه که یک نفر رو به عنوان یک طبیب گیاهی بشناسن و اون رو اونقدر باور دارند، اعتقاد به این قضایا دارند، که هر آنچه که از دست طبیب بگیرن به عنوان شفا استفاده میکنند.
طب سنتی ترکمنها دانشی ریشه دار از دل طبیعته، راهی برای توازن جسم و جان و زندگی سلامت محور در آینده و فرداها برای انسانهاست.
کافی خاطره بازی، بورس خاطره، یکیشون فکر تئاتر طرفای لاله‌زار، یکی فکر سکانس آخره ی مشت دلار، یکی گیج شعر اخوان سالسه، یکی داغ سینما وقت اکران، یکی فکر عطر بارون توی جاده، یکی تو خیال سهراب و رستم و زاله. کافی رادیوی ما پر از قصه و رویاست. کافی رادیو.
خب یک بار دیگه این روز رو به همه شما خواسته به بانوان و مادران این سرزمین تبریک میگم. علی جان حدود دو سه دقیقه فرصت داریم، بگو در مورد ادامه بحثت.
در کنار همه مهارت‌هایی که شما میتونید با تمرین گفتگو کردن به دست بیارید، یه سری مهارت‌هایی هستش که توی تو خود اصل گفتگو وجود داره. یکیش کار کردن روی لحنتون، روی تون صداتون و در اصطلاح کنترل کردن صداتونه که این رو دیگه بعد به یاد بگیرید. یعنی واقعا این رو فقط با تمرین کردن صرف، حالا چه با ابزار چه با افراد، به دست نمیاد. اینکه صدا خیلی چیز مسئله مهمیه. اگر این سکو تنها صوتیه که واقعا حیاتیه، مثل همین رادیو جوان عزیزی که ما الان داریم بر پهنش صحبت میکنیم، یا اگر تصویری، باز هم صدا نقش موثری داره. یعنی شما حتی ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی میبینید، حتی اگر کیفیت پایین تصویر داشته باشن، ولی بدون ممکنه دیده بشن و پخش و همه‌گیر بشن، اما اگر کیفیت پایین صدا داشته باشن، عملاً هیچ وقت امکان نداره که اینها موفق بشن در تولیدی که براشون اتفاق میفته. یکی این مسئله است. یکی این که دقت باید داشته باشید که آقا در هر صورت در دوره عصر دیجیتال شما باید با تعامل جلو برید. یعنی هر گفتگوی نیازمند تعامل با مخاطبین خودش است. اگر در ابتدای مسیرید و مخاطب ندارید هیچ، اما وقتی در اواسط راه مخاطب به دست میارید، نظر مخاطب براتون بسیار باید مهم باشه، باید حائز اهمیت باشه. نباید مخاطب خودتون رو به کناری بندازید و خودتون شروع کنید اون چیزی که به ذهنتون میرسه صرفاً رو بگید و به پرسش‌های اون پاسخ ندید، چون مخاطب شما تا یه جایی با شما همراهه. پنجره شما از رو به دنیا یکی از پنجره‌های زیبای رو به دنیاست. هزاران پنجره مانند شما هست که مخاطب امروزی که محصول دیجیتال وجود داره میتونه اون رو انتخاب کنه. پس تعامل رو حفظ کنید با مخاطبانتون و مهارت هایی که یک گفتگو کننده خوب میتونه داشته باشه رو به دست بیارید تا بتونید یک گفتگوی شیرین درست بکنید. همونطور که گفتم 50% محتوا حداقل 50 عدده، حالا در هر صورت عدد دقیقی نیست، ولی بر اساس گفتگو ساخته میشه و مسلما یک گفتگوی خوب میتونه خیلی از مسیرهای 100 ساله رو یک شبه طی کنه.
آره علی، خیلی متشکرم از
تو. روزگارتون بخیر باشه.
حال بهتر شد از اول برنامه؟
من میبینم ات خوب میشم.
قربونت. یعنی
طبیب دواری شما.
جانم. علی جان.
جان.
هفته دیگه منتظرت هستم.
در خدمتتون هستم. خدا حافظ.
در روزهای بارانی کودکیم آغوشت همان سخفی بود که از صدای رعد نمی ترسیدم. دستهایت حافظ خاطرات خاکی من. انگشتانت هنوز بوی نان تازه می دهد. مادرم، بانوی من، تو آمده ای از امتداد جده هایی که همیشه بوی یاس داشتند. چشمانت قصه خاموش از شبهاییست که ماه از پشت پنجره نگاه می کرد. مادرم، هرچه از دست دادم در چینهای لبخندت پیدا کردم و تو بانو مثل یک راز قدیمی آرام بی صدا در گوشه قلبم تا ابد خانه کرده ای. یادت باشد که تو بانوی خانه قلب منی، مادری از جنس مهر و شکفتن. با هر نفسی که میکشی به زندگی جان میدهی و من در سایه قلب از خواب ستاره ها رو میبینم. بانوی من، تو همان شمع روشنی که شبهای تارم را به صبح عشق گره میزنی. برایت این را نیز بگویم، صدای تو ملودی آرامشی است که حتی آسمان را به رقص می آورد. مادر و بانو، هر دو تویی پناه لحظه های بارانی‌ام.
کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره. مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت سبزین درب، تولید کننده دربهای داخلی آپارتمان، از روز نخست کیفیت ممتاز و پایبندی به استانداردهای جهانی مسیر ما است. ترکیب مواد اولیه درجه یک، تجهیزات پیشرفته و طراحی خلاقانه ما را قادر ساخته محصولاتی ارائه کنیم که همتراز نام‌های تجاری برتر جهان باشند. سبزین درب، برای نیاز امروز و آبادانی فردای ایران.
اگه خمیر و پنیرت ایدو باشن میشه یه پیتزای عالی. خمیر پیتزای ایدو تازه و حرفه‌ای. پنیر پیتزای ایدو فوق‌العاده با عطر واقعی شیر. پیتزایی که از طعمش سیر نمیشی. از خمیر تا پنیر همه از ایدو. ایدو، زندگی شیرین من.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمر. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمر.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمر گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ساده یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقال یا نسکافه، با یه تزئین قشنگ، خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه، بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین‌ها فکر می‌کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، Yes رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه های تلخ و شیرین و حتی Yes تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی. امروز میریم سراغ یه رقیب قدری که همیشه زیر سایه رقبای بزرگتر دیگه بوده توی حوزه هوش مصنوعی، اما حالا داره یه قد بزرگتری علم میکنه برای اینکه با اونا یه رقابت بزرگتری داشته باشه. میخوایم در مورد XAI و مدل هوش مصنوعی گراک نسخه 4.1 صحبت بکنیم و آدمی که پشت خیلی از این پروژه های بزرگ هست، یعنی ایلان ماسک. ایلان ماسکو که همه باهاش آشنا هستیم و به خاطر پروژه‌های بزرگی کار میکنه، از اسپیس ایکس و موضوعات فضایی بگیر تا استارلینک و خیلی موضوعات دیگه، و الان هم پلتفرم ایکس یا همون توییتر سابق رو داره، سالها بود که نگرانیش درباره هوش مصنوعی ایمن رو مطرح میکرد. حتی با ادعای یه سری از موضوعاتی که در مورد ایمنی بود از شرکت اوپن ای آی اومد بیرون و دیگه سمت اونها نبود. اما حالا با نسخه گراک 4.1 رقابت مستقیمی بین هوش مصنوعی که از شرکت‌های زیرمجموعه ایلان ماسک داره تولید میشه و مدل‌های زبانی شرکت‌های دیگه مثل جمنای از گوگل و همینطور چت جی پی تی از اوپن ای آی، یه رقابت جدیدی داره شکل میگیره که میخوام یکم اونو بررسیش بکنیم. تیم ایکس ای آی یه مدتی قبل اومد نسخه 4.1 گراک رو معرفی کرد و این مدل یه جهش بنیادینی رو نسبت به نسخه قبلیش گراک 3 بود نشون داد. ویژگی مهم مدل زبانی گراک یا همون مدل هوش مصنوعی گراک داره اینه که به خاطر اینکه به داده‌های زنده پلتفرم توییتر دسترسی داره و اونجا خب توی توییتر خیلی وقتا خبرهای سیاسی خیلی جدید میاد، آدمایی که توی حوزه سیاست فعالیت میکنن معمولاً اونجا اخبار خودشون رو منتشر میکنن در قالب متن، و خب این مدل هم به خاطر اینکه مال شرکت ایکس یا همون توییتر سابقه به همه این داده‌ها دسترسی داره، معمولاً توی خبرها خیلی به روز بود و خیلی دقیق میتونست جواب بده. یعنی از این بابت در رقابت با مدل‌های دیگه خیلی جلوتر و خیلی بهتر بود. اما حالا توی نسخه 4.1 گراک ما می‌بینیم که یه مدل مالتی مودال کامل داریم، یعنی همزمان می‌تونه متن، تصویر و صدا رو هم پردازش بکنه و این دقیقاً همون جاییه که رقابت بین GPT نسخه آخرش و جمنای 3 وارد یه مرحله جدید و جدی‌تری میشه با گراک. میخوام یکم با هم دیگه بریم دقیق‌تر بررسی بکنیم ببینیم اصلا گراک چه ویژگی‌هایی داره، در واقع چه اضلاع قدرتی داره، چون دونستن اینها حتما چیزی که به شما کمک میکنه. اول بیایم ببینیم که سه تا ضلع قدرتی که گراک 4.1 داره چیا هست. اولین موضوع مالتی مودال بودن با تمرکز بر ویدیو و صدا هستش. برخلاف مدل‌های قدیمی‌تر که مثلا فقط عکس رو می‌فهمیدن، گراک 4.1 میتونه تحلیل کنه که مثلا توی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای توی ایکس سخنران چه لحنی داشته، توی دقیقه 5 چه اتفاقی روی تصویر افتاده و محتوای متنی اون ویدیو چی بوده. این ادغام بهش اجازه میده که ارتباطات پیچیده‌تر رو درک بکنه. یعنی اگه یه ویدیویی داره توی مثلا شبکه اجتماعی ایکس منتشر میشه، این مدل میتونه خیلی دقیق رو اون ویدیو تحلیل داشته باشه از لحاظ لحن و محتوا و تصویر رو، و خلاصه یه خروجی خیلی جذابی رو به ما بده. دومین ذیل قدرتی که داره دسترسی به داده‌های زنده و بلادرنگ یا همون ریل تایمی هستش که توی ایکس هستش. گراک 4.1 مستقیما به سیل عظیم اطلاعات شبکه ایکس متصله. یعنی مثلا اگه همین الان یه اتفاقی توی بورس بیفته یا یه ترندی داغ بشه، گراک 4.1 سریع‌تر از همه رقباش میتونه اون رو تحلیل بکنه و بر اساسش پاسخ بده. این ویژگی برای تحلیل احساسات بازار یا همون سنتیمنت آنالیسیسی که انجام میشه واقعا بی‌نظیره و خب خیلی هم دیتای عمیق و دقیق و خوبیه. یه موضوع دیگه هم که گراک 4.1 داره اینه که مکانیسم جدیدی برای بررسی حقیقت داره. ایلان ماسک خیلی علاقه داره که مدلش روک و صادق باشه، ولی نه به قیمت اشتباه گفتن. برای حل این تناقض هم یه لایه جدیدی به اسم سلف کانسیستنسی چک اضافه کردن که اگه بخوام یکم توضیح فنی در موردش بدیم، باید بگیم که مدل جواب خودش رو توی چند مرحله منطقی مجزا بررسی می‌کنه، انگار چند تا هوش مصنوعی کوچیک درونی دارن با هم دیگه مشورت می‌کنن، و فقط اون پاسخی که حداقل در 80% اون بررسی ها تایید بشه ارائه میشه. این مکانیزم تلاشیه برای رسیدن به حقیقت بر پایه استنتاج منطقی و دیگه توی اون فقط تکرار داده های موجود دیتا ست وجود نداره، داره خودش رو هی پالایش میکنه تا یه جواب دقیقی رو بهتون بده. خب این ویژگی جدیدی هم که گفتیم قطعا یه سری پیامدهایی رو هم داره برای صنعت مدل‌های زبانی یا LLM ها. دو تا پیامد مهم شما اگه بخوایم بگیم برای توسعه دهنده ها میتونیم اینا رو بهشون اشاره بکنیم. اولیش اینه که ما داریم پایان دوره مدل‌های هوش مصنوعی انحصاری رو میبینیم. وقتی گراک 4.1 با دسترسی به داده‌های عمومی ایکس میتونه نتایج رقابتی بده، این یعنی که مرز بین مدل‌های بسته مثل GPT هم کلوز دامین ها و مدل‌های متصل به داده‌های باز کم رنگ‌تر میشه. توسعه دهنده ها حالا باید دنبال مدلی باشن که بتونه به API های خارجی وصل بشه و اطلاعات رو بروز بکنه، نه اینکه فقط مدلی که دیتای آموزشی سنگین باشه. از طرف دیگه یه چالش اخلاقی تندخویی برنامه ریزی شده هم وجود داره. ایلان ماسک تعمدن گراک رو و سیاست‌های اون رو طوری پیشنهاد داده که کمتر از دستورالعمل‌های اخلاقی سختگیرانه که رقباش دارن تبعیت بکنه. این باعث میشه که گراک توی تحلیل سیاسی و اجتماعی حرفایی رو بزنه که مدل‌های دیگه از ترس اینکه مثلا فیلتر بشن یا جای دیگه نذارن که فعالیت بکنن ازشون تفره میرن. این خب یه ریسک بزرگیه چون ممکنه که محتوای سمی یا همون تاکسیک کانتنت تولید بکنه، ولی از طرف دیگه بهش صداقت تحلیلی رو هم میده که برای خبرنگارا و پژوهشگرا واقعا ارزشمنده. اگه یه نگاهی هم بخوایم به آینده داشته باشیم، بعد بگیم که خب ما انتظار داریم توی ماهای آینده یه سری تحولات اتفاق بیفته، از جمله این که ادغام عمیق‌تر شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق با گراک 4.1 که خب احتمالاً گراک 4.1 تبدیل به هسته اصلی جستجو، فیلترینگ اسپم و حتی سرویس‌های جدیدی مثل خلاصه‌سازی خودکار اسپیس‌های بزرگ توی پلتفرم ایکس میشه. و موضوع بعدی هم اینه که نقش گراک به عنوان مدل هوش مصنوعی شرکت ایکس ای آی توی پروژه های دیگه ایلان ماسک حتما خیلی پررنگ تر میشه. ایلان ماسک پروژه‌ای داره مثل نورالینک که برای کاشت یه سری چیپ ها توی مغز انسان ها هست که بتونه اون دیسابیلیتی ها یا اون ناتوانی هایی که انسان ها دارن رو برطرف کنه. البته توی قسمت دیگه کاملا در مورد این موضوع صحبت کردیم که چه خطراتی هم ممکنه داشته باشه، بخاطر همین نمیخوام اینجا بهش بپردازیم. و مثلا پروژه دیگه مثل تسلا که خودروهای خودرانش هستن و خب قطعاً توی دستیار این خودروهای خودران میشه از گراک استفاده بشه. وجود این پروژه ها و اینکه همشون زیر مجموعه شخص ایلان ماسک هستن، این احتمال رو پیش میاره که در آینده نزدیک گراک بتونه مثلا تحلیل های بصری از دوربین های خودروهای خودران یا حتی داده های مغزی رو هم پردازش بکنه و همه رو بذاره کنار هم دیگه توی پروژه های مختلف به صورت اینتگریت شده و به صورت یک پارچه ازشون استفاده بکنه. توی این قسمت در مورد مدل گراک صحبت کردیم برای اینکه میخواستم بدونیم که همیشه بازیگر سوم و چهارم و پنجمی هم وجود داره نسبت به اون بازیگرهای اصلی که میتونه رقیب جدی باشه، و توی عصری که ما داریم با مدل‌های هوش مصنوعی سر کله میزنیم این انحصاری بودنه احتمالاً خیلی کمتر دیده میشه. مثلا اینطوری نیست که فکر کنیم دیگه چت جی پی تی فقط انحصار مدل‌های بزرگ زبانی رو داره و دیگه مجموعه دیگه نیست، یا مثلا گوگل اگه جمنای رو معرفی کرده فقط اونه و مجموعه‌های دیگه نمیتونن باشن. مجموعه‌های دیگه هم هستن که دارن فعالیت میکنن، اگرچه که فعالیت این مجموعه بزرگا از همه بیشتر و بزرگتره، ولی این رو هم در نظر داشته باشین که مدل‌های جدیدتری ممکنه بیان که ویژگی‌های دیگه‌ای داشته باشن، از جمله XAI که دسترسی به داده‌های X هم داره. اتفاقاً توی قسمت‌های بعدی می‌خوام یه قسمت در مورد صحبت کنم که مثلا توی یه کشوری مثل ایران چه کارهایی رو میشه انجام داد توی مدل‌های زبانی، اصلا آیا درسته که سمت LLM ها بریم یا نه، یا باید بریم سمت چیزهای دیگه مثل SLM ها که حالا اونا رو هم بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت می‌کنیم. منتظرمون باشین توی قسمت بعدی می‌ریم سراغ یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گست باشه. گست.
یه روز یه جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به، پدرت خیلی زحمت کشه پس. خسته نباشید، خدا قوت. حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدیم میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومی میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب صرفه جویی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر شیر.
شیر؟
بله، آب اگه شقت شقت. آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
عزیز مار عزیز مار عشق ماندگاری تو فرشته این زمین سر بهشت یادگاری تو چراغ خانه مار جان کی روشن از تو دنیای کی مهربانی امره دهی امی سر سایه دهی امی سر سایه کار میگوله مار جان مر للای گفتن بود گهوار کنار شب تا سحر نخفتن بود پا به پا مره بردی تا راهی را بستن از من تونی بی هرگز راضی به جدا بستن راضی به جدا گانیه گل سرسبدی مارجان تو مقدسی مارجان نی همه کسی مارجان من کیم را دل شادم تو می نفسی مارجان تو می نفسی مارجان تی کار می گله مارجان مر لالایی گفتن بو گهوار کنار شب تا سحر نخفتن بو پا به پا مره بردی تا راهی را بستن از من چونی بی هرگز راضی به جدا بستن راضی به جدا بستن
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شهر بهشتی چه قبل از من به دست من رسیدی چقدر بوی خدا میدی جمونم خدا رو با دلت انگار دیدی تو ای عاشق ترین مشوق دنیا دل تو پای تخت عشق و رویا تو فانوس خدای توی دستم این تاریکی بی‌رحم شب از عطر خنده سبز تو مادم بهشت خونت را کینه با تو کدوم موسیقی زیبای دنیا داره آرامش خوب صدا تو من از آرامش دستای خستم نوازش میشم و میرم به رویا در آغوشم بگیر ای مادر من چه آغوشت بهشت توی دنیا شایسته ای نیست که توصیفت کنه